سرخط مهمترین خبرها، حجم معاش و نفقه در تاجیکستان زیاد می شود. در تاجیکستان دو نیروگاه آفتابی می سازند و پیشنهاد جزا برای نرفتن به انتخابات در قرقیزستان. سلام بینندگان عزیز، تازه ترین خبرهای تاجیکستان و جهان را از استودیوی دوشنبگی رادیوی آزادی تقدیمتان میکنیم. امروز 15 ژانویه سال 2026 است. مزد کاری کارمندان اداره های دولتی از جمله معلمان و طبیبان در تاجیکستان از ماه سپتامبر امسال از 20 تا 25% بالا برده می شود. بر اساس فرمان رئیس جمهور امامعلی رحمان که 14 ژانویه صادر شد، حداقل مزد مهنت در تمام ساحه ها 1300 سومان در یک ماه مقرر شده است. حداقل معاش در کشور فعلا 1000 سومانی است. همچنین سر از 1 سپتامبر امسال معاش نظامیان، کارمندان حفظ حقوق، تمام مؤسسه‌های سایه معارف و استیپندی دانشجویان 20% زیاد می شود. مزد مهنت مربیه های کودکستان ها و معلمان باشد شروع از ماه سپتامبر 25% می افزاید. حق نفقه را نه کمتر از 15% بالا می بردن. در تاجیکستان تقریبا هر سال مزد کاری کارمندان اداره و مؤسسه های دولتی را بالا می برند، ولی با افزایش پی همه تورم تاثیر پول اضافه که آنها می گیرند به قبل کارشناسان ناچیز است. در میان کشورهای سابق شوروی شهروندان تاجیکستان معاش و نفقه از همه کم را می گیرند. سال 2026 در تاجیکستان دو نیروگاه برقی آفتابی ساخته می شود. در این باره کمیته دولتی سرمایه گذاری خبر داده گفته است. سازشنامه با شرکت ایان انرژی 13 ژانویه در دوشنبه امضا شد. به قبل منبع اقتدار دو نیروگاه برقی آفتابی 500 مگاوات خواهد بود و مرحله نو در رشد انرژی سبز است. در نظر است که نیروگاه های برقی آفتابی در نایه های اشت و جیهون ساخته شوند. در خبر رسمی آمده است که نیروگاه برقی آفتابی بار اول در تاریخ تاجیکستان با چنین اقتدار بزرگ ساخته می شود. در نظر است که برای ساختن لایحه 250 میلیون دلار صرف شود. کمیته سرمایه گذاری میگوید که شرکت ایان انرژی باید هر دو نیروگاه برقی آفتابی را سال 2026 به استفاده بدهد. جزئیات بیشتری سازشنامه با این شرکت و همچنین مالکان ایان انرژی معلوم نیستند. ماه دکبر امسال سفیر عربستان سعودی در تاجیکستان گفته بود که شرکت اکوا پاور برای ساختن نیروگاه های برقی آفتابی مذاکرات با وزارت انرژی و ذخیره های آب تاجیکستان را آغاز کرده است. در پی کمبود شدید نیروی برق در تاجیکستان، مقامات تلاش دارند تولید برق را از دستگاه‌های آفتابی و بادی راه اندازی کنند. فعلا بخشی اساسی برق تاجیکستان در نیروگاه‌های آبی تولید می‌شود. مهلت ماموریت مانوئل میکلر سفیر ایالات متحده آمریکا در تاجیکستان به پایان می‌رسد. سراج الدین مهردین وزیر امور خارجه تاجیکستان 14 ژانویه در ملاقات با مانوئل میکلر از سهم او در تحکیم همکاری و مناسبت‌های دو کشور اظهار سپاس کرده است. دو طرف ضمن صحبت همچنین درباره حالت کنونی و دورنمای گسترش همکاری بین تاجیکستان و آمریکا تبادل افکار کردند. مانوئل میکلر از آخر سال 2022 به حیث سفیر ایالات متحده در دوشنبه کار می‌کرد. زبان‌های تاجیکی و روسی را هم می‌داند. اول آگاهی خطی، بعداً جریمه و در نهایت محدودیت برای کار در اداره‌های دولتی یا پیشنهادی نامزدی. بعضی وکیلان پارلمان در قرقیزستان پیشنهاد دارند که برای شرکت نکردن در انتخابات جزا مقرر شود. مؤلفان طرح می‌گویند دوامی 15 سال اخیر شرکت ساکنان در انتخابات کمتر و کمتر می شود. گزارش نسترش ورمه را همکارم علی شرزریفی تقدیم می کند.
در قرقیزستان می خواهند برای شرکت نکردن در انتخابات جزا تعیین کنند. مؤلف این طرح وکیل پارلمان مارلن ماماتالیف حضوری کمی ساکنان در انتخابات را یک مشکل ملی نامید.
دولت برای گذرانیدن انتخابات از بودجه میلیون ها سوم خرج میکند، اما در اصل بیهوده است. این یک دلیل روشن است. برای همین روند درست را باید فکر کنیم که همه شهروندان در روند انتخابات حضور داشته باشند. بر اساس کنستیتوسیه قرقیزستان شرکت در انتخابات حقوق است نه عهده‌داری، و این چیز ما را وادار میکند که مسئله را بازبینی کنیم. آیا درست است که از شخص طلب کنیم که از حق خود استفاده برد، آن هم در شرایطی که مبلغ های بزرگی بودجه صرف میشود، ولی یگان اطمینان نیست که شهروندان از حقوقشان استفاده میبرند.
وکیل ماماتالیف پیشنهاد دارد که برای شخصانی که به انتخابات میروند جایزه تعیین شود، مثلا سبوکی در پرداخت خدمات دولتی و حتی تشکیل لاتاریه های مخصوصی برنوک. در عین حال پیشنهاد شده است که شخصانی از 70 ساله بالا، شخصانی به حرکتی اشون اعتراف شده، شهروندانی در خارج بوده از شرکت در انتخابات آزاد شوند. عتیر عبدالرحمتوف عضو پیشینی کمیسیای مرکزی انتخابات قرقیزستان تاکید میکند که لایحه وضع سیاسی کشور را تغییر نمیدهد، برعکس تعیین جزا آدمان را عصبانی خواهد کرد.
لودیک ساجلینیو установилось чёткое понимание хожу я не хожу на выборы افسوس در اندیشه آدمان این عقیده جای شده است. من به انتخابات روم یا نروم، آواز دهم یا ندهم. در آخر وعده های داده وکیلان یا حتی پریزیدنت اجرا نمی شوند و اگر من صدا بلند کنم جزا می گیرم. در نتیجه شهروندان خاموش ماندن، نشستن و اشتراک نکردن را انتخاب می کنند، زیرا آنها باور ندارند.
پرزیدنت صدیر جبروف بارها گفته است که شهروندان را باید تشویق کرد تا در انتخابات فعالانه شرکت کنند. رهبری دولت همچنین گفت اکثری رای دهندگان در انتخابات اخیر پارلمانی شرکت نکردند.
بینندگان عزیز، به نظر شما آیا با تعیین جزا می شود مردم را مجبور کرد که به انتخابات بروند؟ لطفاً نظر خود را در زیر برنامه نویسید.
همه چیزی که میخواهند و میخواهید در اینجا هست.
تازه ترین اخبار، گزارش های ویدیویی، شرح حادثه و تحقیقات ژورنالیستی.
زمینه رادیو آزادی را نصب کنید و همه این را با انگشت زدن به تلفن هوشمند خود به دست بیارید.
پرزیدنت ایالات متحده دونالد ترامپ میگوید که حکومت آمریکا معلومات گرفته است که حکومت ایران نقشه قتل اعتراضگران را ندارد. در این باره شبکه NBC نیوز خبر داده است. ترامپ بار دیگر تهدید کرد که اگر ایران کشتن اعتراضگران را دوباره آغاز کند، ایالات متحده چارهای سخت خواهد اندیشید. و معلومات آمریکا و سازمان‌های حامی حقوق جمهوری اسلامی ایران نیت داشت که روز 14 ژانویه یک اعتراضگر 26 ساله را به قتل رساند. طبق آمار سازمان‌های حامی حقوق، از زمان آغاز ناراضی‌های اخیر که بیش از 2 هفته است ادامه دارد، زیاد از 2500 کس کشته شدند. دونالد ترامپ کشتن اعتراضگران را محکوم کرد. ماموریت ترامپ راه‌های گوناگون فشار بر تهران را بررسی دارد، از جاری کردن تحریم‌های نفت و حمله‌های هوایی. منابع خبرگزاری رویترز 14 ژانویه گفتند که آمریکا ممکن است دوام یک روز آینده به ایران حمله کند. در چنین شرایط آمریکا با خارج کردن نیروهایش از خاورمیانه آغاز کرده است. در آخر برنامه یک خبر ورزشی هم داریم. ورزشکار تاجیک معین غفوروف رقابت نوبتیش را در تشکیلات UFC با رزمکار لهستانی یعقوب ویکلش برگزار می‌کند. محاربه دو ورزشکار 8 فوریه در مسابقه UFC وگاس برگزار می‌شود. در نظر است که محاربه در وزن سبک‌ترین برگزار شده 3 راوند ادامه کند. معین غفوروف 29 سالش در کارنامه ورزشی در محاربه‌های آمیخته 21 غلبه و 6 شکست دارد. رقیب او یعقوب ویکلش هم 29 ساله بود، در محاربه‌های آمیخته 16 مراتبه پیروز شده، 3 بار شکست خورده است. در تشکیلات معروف UFC از تاجیکستان 3 ورزشکار نورالله علیف، معین غفوروف و محمد نعیمو برآمد می‌کنند. اخیراً رهبران UFC شرطنامه با لایق رجبوف را تمدید نکردند. بخش یک روز تاریخ است که مهمترین تحولات تاریخی در روز 15 ژانویه را فرا می‌گیرد.
در سال 1941 در فراز رودی غوند در ولایت مختار کوهستان بدخشان نیروگاه برقی آبی خاروق به استفاده داده شد. تاریخ نگاران میگویند سال 1949 از برق استحصال شونده این نیروگاه بیش از 10,000 اهالی محلی و کلخوز کارخانه ها استفاده میکردند و تدریجاً حجم استحصال برق زیاد شد. سالهای بعدی در بدخشان اینچنین نیروگاه های خرد و میانه دیگر به مثل پامیر یک به استفاده داده شدند. 15 ژانویه سال 2016 در اوج مبارزه های جامعه جهانی با گروهی به نام دولت اسلامی ایالات متحده آمریکا گفت اسم یک شاخه این تشکیلات با نام ولایت خراسان را به فهرستی سازمان های تروریستی شامل میکند. این تشکیلات بعد سرکوب دولت اسلامی در خاورمیانه تغییر مکان کرد و گاهو با عملیات انتحاریش در خاک افغانستان و ایران از خود درک داده است. تحلیلگران میگویند احتمالاً در هیئت آن جنگیان زاده آسیای مرکزی از جمله تاجیکستان هم کم نیستند. از ماه ژانویه سال 2017 تاجیکستان به نظام نوین نفقه گذشت. مقامات گفتند نفقه تنها طبق قانون درباره نفقه های سغورتوی تعیین میگردد، یعنی حق بازنشستگی ساکنان طبق مبلغی از معاش اندوخته در دوام فعالیتشان پرداخت می شود. با وجود قانون نو، ناکفایگی نفقه ماهانه از موضوع مورد انتقاد قشر پیرانسال و آسیب پذیری تاجیکستان باقی می ماند.
صبح امروز در بانک تجارتی تاجیکستان 1000 روبل روسی به 115-116 سومانی برابر از 100 دلار آمریکایی باشد تا 930 سومانی ارزش دارد. قرب رسمی بانک ملی تاجیکستان برای 15 ژانویه چنین تعیین شده است. بینندگان عزیز، به پایان برنامه نویدی بامداده رسیدیم. خبرها از این بیشتر را در سامانه رادیو آزادی با نشانی آزادی.org و صفحه های ما در شبکه های اجتماعی پیدا کنید. تا فردا، خدا نگهدارتان.
رادیوی آزادی،
مجله خبری.
سلام شنوندگان ارجمند، من میرزا نبی خالق‌زاد در استودیو هستم و خبرهای تازه تاجیکستان، جهان و منطقه را تقدیم شما میکنم. دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا با تکیه به منابع بسیار مهم در جانب مقابل گفت ایران اجرای حکم قتل اعتراضگران را باز داشته است. با وجود این، تنش‌ها در خاورمیانه همچنان فرو ننشسته و احتمال اقدام نظامی ایالات متحده علیه تهران از بین نرفته است. دونالد ترامپ روز 14 ژانویه در کاخ سفید به خبرنگاران گفت آنها گفتند که کشتار قطع شده است و قتل‌ها صورت نمی‌گیرند. قرار بود امروز چندین نفر اعدام شوند، ولی این کار نشد و ما این را پیگیری خواهیم کرد. و افزود این خبر از منابع باوری باش به ما رسید و امیدوارم که واقعیت داشته باشد. مقامات ایران بعد به خیابان‌ها ریختن مردم در اعتراضات ضد دولتی که یکی از بزرگترین چالش‌ها برای حکومت روحانیان پس از انقلاب اسلامی سال 1979 خوانده می‌شود، سرکوب بی‌رحمانه تظاهرگران را شروع کرده بودند. سال 2026 در تاجیکستان دو نیروگاه برقی آفتابی ساخته می شود. در این باره کمیته دولتی سرمایه گذاری خبر داده، گفته سازشنامه با شرکت ایان انرژی 13 ژانویه در دوشنبه امضا شده است. به قول منبع، اقتدار دو نیروگاه برقی آفتابی 500 مگاوات خواهد بود و مرحله نوی در رشد انرژی سبز است. در نظر است که نیروگاه های برقی آفتابی در ناحیه اشت و جیهون ساخته شود. در خبری رسمی آمده است نیروگاه برقی آفتابی برای بار اول در تاریخ تاجیکستان با چنین اقتدار بزرگ ساخته می شود. در نظر است که برای ساختن این طرح 250 میلیون دلار صرف می شود. کمیته سرمایه گذاری می گوید شرکت ایان انرژی باید هر دو نیروگاه برقی آفتابی را سال 2026 به استفاده دهد. جزئیات بیشتری سازشنامه با این شرکت و همچنین مالکان ایان انرژی معلوم نیستند. ماه دکبر امسال سفیر عربستان سعودی در تاجیکستان گفته بود شرکت اکوا پاور مذاکرات با وزارت انرژی و ذخیره آب تاجیکستان آغاز کرده است. در پی کمبود شدید نیروی برق در تاجیکستان، مقامات تلاش دارند تولید برق را از دستگاه‌های آفتابی و بادی راه اندازی کنند. فعلا بخش اساسی برق تاجیکستان در نیروگاه‌های آبی تولید می‌شود. سراج الدین مهردین وزیر امور خارجه تاجیکستان در ملاقات با مانوئل میکلر سفیر آمریکا در دوشنبه از سهم او در تحکیم همکاری و مناسبت های دو کشور اظهار سپاس کرده است. وزارت امور خارجه روز 14 ژانویه با نشر یک بیانیه رسمی گفت وزیر مانوئل میکلر در همین روز به مناسبت انجام یافتن ماموریتش در تاجیکستان به حضور پذیرفته است. در بیان آمده است که سراج الدین مهردین با دیپلمات آمریکایی برای سهم او در تحکیم مناسبت‌های دوستانه میان تاجیکستان و آمریکا اظهار منداری نموده در فعالیت‌های آینده کسبیش موفقیت‌ها را تمنا کرده است. در یک صدمه فاجعه بار در ولایت ختلان پدر جوانی با دو طفل خردسالش جان باخته و تنها یکی از آنها زنده مانده است. وزارت کارهای داخلی تاجیکستان خبر داده است که صدمه شام 9 ژانویه در حدود جماعت قیقوباد ناحیه قبادیان به وقوع پیوسته است. با گفته وزارت، جورابیک سفرف 32 ساله هنگام حرکت در ماشین از عهده اداری ماشین برنامده است و در نتیجه ماشین به کانال و یا نهر نزدیک خانه‌شان چپه شده است. در این فلاکت خودی پدر و طفلان 4 ساله و 2 سالش عبدالله و یحیی در جای حادثه جان باختند و پسر بزرگی محمد زخم برداشته در شفاخانه بستری شده است. سالانه در صدمه نقلیاتی در تاجیکستان صدها کس کشته و معیوب یک عمری می شوند. گاهی در این گونه صدمه خانواده ها کامل از بین می روند. ماه سپتامبر سال گذشته بر اثر برخورد ماشین سبکرا با ماشین باربر در شهرهای دوشنبه خوجند 5 عضو یک گایله به هلاکت رسیدند. ماشین های کهنه و راه های ناهموار، حرکت با سرعت بلند و رعایت نکردن قاعده های حرکت از سبب های مرگ و میر زیاد در راه ها نامبر می گردد. و یک خبری ورزشی از تاجیکستان، ورزشکار معروف تاجیک معین غفوروف رقابت نوبتیش را در تشکیلات UFC با رزمکار لهستانی یاقوب ویکلاچ برگزار میکنند. محاربی دو ورزشکار 8 فوریه در مسابقه UFC وگاس برگزار میشود. در نظر است که محاربه در وزن سبکترین برگزار شده 3 راوند ادامه کند. ماین غفوروف 29 ساله در کارنامه ورزشیش در محاربه های آمیخته 21 غلبه و 6 شکست دارد. رقیب او یاقوب ویکلاش هم 29 ساله بود و در محاربه های آمیخته 16 مراتب پیروز شده 3 بار شکست خورده است. در تشکیلات معروف UFC از تاجیکستان 3 ورزشکار نورالله علیف، موین غفور و محمد نعیموف برآمد میکنند. اخیراً رهبران UFC شرطنامه با لایق رجبوف را تمدید نکردند. شنوندگان گرامی، خبرهای بیشتری ورزشی ما را با تقدیم همکارم نرزالله لطیف در ادامه برنامه ما بشنوید. خدا نگهدار.
از روزی دوشنبه تا جمعه در سامانه اینترنتی رادیوی آزادی.
سبابی نبودن جمعیت با او در
اجازه ندادن اونا.
اخبار تاجیکستان، منطقه و جهان در آزادی تیوی.
شبه گفوجه هستم، سلام. امروز در برنامه
تفصیل خبرها
به همین شکل صورت خواهد گرفت.
www.azadi.org.
اظهارات ولادیمیر سلاویوف مبلغ حکومت روسیه درباره این که روسیه میتواند بازور کشورهای سابق شوروی را به مدار نفوذش برگرداند واکنش های تندی را بپار آورد. سلاویوف در یک برنامه در تلویزیون دولتی گفت چرا روسیه مثل در اوکراین در دیگر منطقه های مورد نفوذش عملیات انجام ندهند و ارمنستان و آسیای مرکزی را مثال آورد. همکارم خرامان بقازاده با واکنش ها به این بیانیه آشنا شد و پیش از برنامه از او خواستم چندی از آنها را برای ما و شما خلاصه کند.
بله، اول شده با اظهارات بحث برانگیز مبالغ شناخته کرملین در یریوان واکنش کردند. وزارت کارهای خارجه ارمنستان سرگی کاپیرکین را سفیر روسیه را دعوت و با او یادداشت اعتراضی سپرده گفته است. اظهاراتی که در تلویزیون دولتی صدا داد به اعتنایی غیر قابل قبول استقلالیت ارمنستان است. رهبران حزب های سیاسی و سیاست مداران هم در ارمنستان گفته های سلاویوف را محکوم کردند.
شروع عملیات ویژه نظامی چی معنا دارد؟ یعنی شما فکر میکنید در هر کشور میتوانید عملیات نظامی انجام دهید چون که اون را منطقه مورد منفعت های خود میدانید؟ یعنی به فکر شما با دخالت به جریان های سیاسی کشور دیگر میتوان آنجا صلح پایدار برقرار کرد؟ در ارمنستان چی میگذرد؟ به شما استقرار صلح خوش نمیآید یا اینکه از حرکت ارمنستان به سمت دموکراسی خوشتان نمیآید؟
در ازبکستان هم مقامات از این گفته های سلاویوف انتقاد کردند. این زمان برخی دعوت دارند که نظر مبلغ کرملین جدی گرفته نشود. بیانیه سلاویوف با سیاست مداران قرغیزستان هم خوش نامده است.
من نمیخوام باور کنم که این موقع رسمی و یا موضع گیری کرملین است. ولادیمیر سلاویوف اظهارات بحث برانگیزی درباره آسیای مرکزی برای مخاطبانش در داخل روسیه می دهد. او یک تبلیغگر است. نباید به واهمه داده شویم. در نهایت کار آسیای مرکزی قرغیزستان کشور مستقل است. عین زمان نباید به تکرار چنین اظهارات راه داد.
خیرامان، آیا در سطح رهبران حکومت های آسیای مرکزی کسی واکنش کرد؟
تا این لحظه ها هیچ خبری درباره واکنش مقامات حکومتی مثل وزارت کارهای خارجی و یا رهبران کشورها نرسیده است، ولی یک تحلیلگر سیاسی از قزاقستان به یک چیز دیگر جلب توجه میکند. داسیم صدپایف حرف های سلاویوف را مثل دیگر سیاست شناسان به گفتش واکنش عصبانی به رکود با سرعت آرمان های گیاپولیتیکی روسیه در منطقه های مختلف جهان و مثل سوریه و وینزوئلا و بعدن ایران نامید. ولی گفت که دعوت سلاویوف در اصل مفهوم سازمان پیمان امنیتی دست جمعی را زیر سوال میبرد که یک رسالتش حمله نکردن به کشورهای عضو میباشد. همین گونه بیانیه های سلاویوف واکنش های را از دعوت به نادیده گرفتن تا هشدار از تهدید احتمالی به تمامیت ارضی و استقلالیت کشورها به میان آورد.
خرامان بقازاده بود با واکنش ها در کشورهای آسیای مرکزی و ارمنستان با سخنهای یک مبلغ کرمل در باره دعوت به عملیات حربی در این کشورها.
ل
لیلا 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 از دستت با ویلا
مجنون 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 کردی مرا جگر خون
لیلا 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 از دستت با ویلا
مجنون 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 کردی مرا جگر خون
من کی گرفتاری تویم دنیا همه میداند
عاشق شیدای تویم دنیا همه میداند
من کی گرفتاری تویم دنیا همه میداند
عاشق شیدای تویم دنیا همه میداند
لیلا 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 از دستت با ویلا
گذشت چند روز از اعتراضات در ایران و عملیات نیروهای امنیتی علیه اعتراضگران به دلیل قطع بودن اینترنت و تماس‌ها دسترسی به اخبار دقیق و تازه به داخل ایران مشکل است. خبرنگار رادیو آزادی امروز به فرودگاه دوشنبه رفت و با چندی از مسافران خط سیر تهران دوشنبه درباره اوضاع فعلی در تهران صحبت کرد.
هنوز عادی نشده و مسلما اتفاقی به نظرم باید بیفته، چون همه منتظرن و همه در واقع عزادارن، همه کسی کار آشناسورا دارن، کسانی که کشته شده باشه و
هنوز تظاهرگرا در خیابان زیاد است.
نه، ضد شورش همشون با کلاشینکوف و مسلح تفنگای جنگی تو خیابونن.
در رسانه ها خبرهای بسیار دهشت انگیز در برای تعداد کشته شده ها است.
بسیار زیاده، بسیار زیاده. جنازه ها را هم نمیدن. بیشتر هستش. مغازه ها کار میکنن ولی بعد از ظهر ساعت 2-3 به بعد میبندن که خطر نداشته باشه. ولی حاضر دیگه کنترل شده، دیگه شهر آرام شده. نه خدا رو شکر، ولی کسانی میشناسیم که بستگانشون، بسیار کسانی میشناسیم که بستگانشون هم گرفتن هم کشته شده.
اون ندیدم که وضعیت هم فقط ابان حساب دیم فهمیدیم فقط
چی میگفتن دکترها فیشتا برو که چی گفتن؟
خیلی میگفتن که مثال چی هست بانی خودی مردم
اینترنت پینترنت کار میکنه؟
وابشه یک هفته و بشه اینترنت.
شما اینجا دوشنبه چه خیلی گرمه زنید؟
زنگ زدن نشد یکم خیلی
خیلی تمارو اینو
یکم خیلی خب میگفتن خوب میشد و معلوم نبود درباره وضعیت یگون کسی اون
چی خبر واسه کی اون بسیار کشتگی زدگی
نمیشه این چیز شدیدگی نیستم اومو تا فن حساب
شده که همه چی درست بشه آروم و آروم فعلا اینترنت فعلا قطع ان شاء الله قول دادن چند روز آینده وصل بشه
در رسانه ها اینا درباره تعداد زیادی کشته شده ها گپ میزنن هیچ سر شما دیدین با چشم خود چی گپاست
من به شخصه نه خودم چیزی ندیدم ولی خب اعلام میکنن مثل اینکه کشتم داشتیم ولی متاسفانه
میشه بر روزای کشته
در حال حاضر اوضاع آرومه تحت کنترل نیروهای امنیتی
شما اینجا با مصروفیت آمدین یا کی از اوضاع فرار کردین
نه ما برای یه کاری انجام یه کاری ماموریتی اومدیم برای کار شخصی بله رفت آمد هست نیروهای امنیتی زیاد شدن رفت آمد هم هست خوشبختانه
ما کی کردن خیلی نه پروس اینترنت ها کشتن همین کار کردن کی رومینگ همون کار میکرد فقط اس ام اس قطع دیگه تمام نه همین کشت بود اگه من 100 کس بیدن یا 110 کس بیدن نه اگه من خیلی ترسی که بگم نه
از آرکارو کم شدن
پلیس و اینا زیاد نه
آره
تقریبا
آره.
خانم به خانه اشتباه
نه اونجوری تقریبا فقط خیابونا
آره. میگه که زیاد مؤسسات مساجد شده آتش کشیدن بانکاوی
آره مسجد آره مسجد بودش بعد بودش جایی رو کشید ماشین زیاد بانک ندیدم
ماشین ها و اجزات خیلی
ماشین پلیس آره
تهران امن و امان رسانه ها بسیار دروغ میگن
تعداد کشته شده ها را بسیار بلند میگن
نه حد اختشاش بود حدی که همین اعتراض بود تا اینترنت داخلی ایران اینترنت داخلیش فعال سایت های داخلی فعال بعد اوکی مشکل حالا واتساب و با اینستا الان فعلا قرار
حرف ها رو یک یک میچینیم او ز او د ای واو آنا آزادی
یک کلیک تا آزادی تازه ترین خبرها و نظرهای گوناگون ozodi.org یک کلیک تا آزادی ozodi.org
محیدین فیضالایف تاریخشناس و محقق محله های قدیمه شهر خوجند هر دفعه به اطراف مسجد قدیمه حضرت بابا می آید و از حال خرابش دریغ می خورد و درباره حفظ یادگاری های تاریخی شهر خوجند هنوز 50 سال پیش رساله نوشته حاکمان را آگاه کرده است که باید این موضع دوباره احیا گردد اما تا هنوز به این مراد خیش نرسیده است
در حیرت میمونم که همین اون شخصان جاهای من خطا نمی کنم مقدس خیلی با معرفت ما را زیر پا میکنند نمی خواهند اون را حفظ کنند فهمند
روحانی سرشناس منطقه و عالم دین حضرت بابا کمال خوجندی در آخر عصر 11 و اول عصر 12 در همین مکان زندگی کرده است. مسجد و مقبره حضرت بابا در عصر 13 ساخته اولین نماز جماعت در این مکان بنا بر روایت ها هنوز 850 سال پیش خوانده شده است. اما شکل وسیع مسجد در سده 18 بنیاد گردیده است. در پهلوی این مسجد کلبه هست که یکی از اولادان این شخصیت روحانی زندگی میکند.
حضرت بابا خودشان 16 پشت پیغمبران بابا کتاب پیمدند به کتاب با شجره امدهی همه خیل 16 پشت حضرت بابا پیغمبران بابا از حالا امام حسین سرکده
علی خان آخونزاده 95 ساله طول چند سال در این مسجد امامتی کرده است ولی حالا این میراث را به پسرش داده است
39 سال آخرین سالی نماز خانی سانه من اینجا آدم آندم که من همینجا 31 مسجد تعمیر کردم 10 سال نماز خاندیم
گروهی از زیایان و مردم شناسان سال گذشته در نامه رسمی به مقامات خواهان احیای دیگرباره این مسجد شدند. برخی از رسانه های دولتی و مستقل هنوز 2 سال پیش خبر داده بودند که از نوسازی این موضع تاریخی شروع می شود. ولی تا هنوز در اینجا کارهای ساختمانی به مشاهده نمی رسند. یک منبع از اداره معماری ولایت سوخت به رادیو آزادی گفت که طرحی از نوسازی در حال بررسی است و آن باید امسال روی کار آید.
فرزان محمدی رادیو آزادی شهر خوجند
شاهد حادثه شدید منظره جالبی را دیدید
از راه آسان و امن با رقم تلگرامی ما
کد 420 724 053 و 959 فرستید.
در تاجیکستان فستیوال یا جشنواره بازی های ملی ورزشی دایر می شود. فدراسیه فوتبال تاجیکستان مکان و زمانی برگزاری بازی انتخابی جام آسیا 2027 بین تیم های ملی تاجیکستان و فیلیپین را تصدیق کرد. دسته منتخب فوتبال نورسانی تا 17 ساله تاجیکستان در بازی دویمی سنجشی در دبی با تیم نورسانی امارات متحده عربی رقابت می کند. این افغانی های ورزش را از من نرزالله لطیف پیشنوید. ماه سپتامبر در تاجیکستان فستیوال یا جشنواره بازی های ملی ورزشی برگزار می گردد. این فستیوال در اساسی جدول برگزاری جشن سالگرد فستیوال نمایشی اید و آزمون های فرهنگی و معرفتی و عنعنه های مردمی در جمهوری تاجیکستان برای سال 2026 که با امر پرزیدنت تاجیکستان تصدیق گردیده است دایر کرده می شود. کمیته کار با جوانان و ورزش، کمیته ملی اولمپی در یک جایگی با فدراسیون ملی ورزشی، وزارت معارف و علم، کمیته های تحصیلات ابتدایی و میانه کسبی، تلویزیون و رادیو، دانشکده تربیه جسمانی و مقامات اجرایی حاکمیت دولتی ولایت ها و شهر و ناحیه ها برای برگزاری این چاره‌بینی ورزشی موظف شدند. فستیوال بازی های ملی ورزشی با مقصد احیا، رشد بازی های ملی ورزشی و تربیه نسل نورس در روحیه احترام و ارج‌گذاری به تاریخ و عنعنه های ملی اجدادان، همزمان تحکیم طرز حیات سالم، حس خودشناسی و خود آگاهی، زیرکی سیاسی و پیشگیری عامل های نامطلوب در بین نورسان و جوانان برگزار کرده می شود. فستیوال بازی های ملی ورزشی از روی گوشتی ملی، چوگان بازی، شناوری، وزنبرداری، سنگبرداری، دست خوابانی، ورزشی سبک، دویدن به مسافه های مختلف، شاهمات، بندکشی و غیره دایر می گردد. فدراسیون فوتبال تاجیکستان مکان و زمانی برگزاری بازی انتخابی جام آسیا 2027 بین تیم های ملی تاجیکستان و فیلیپین را تصدیق کرد. بازی نهایی دور انتخابی در گروه A 31 مارت در ورزشگاه مرکزی شهری حصار ساعت 19 شروع می شود. بعد نتیجه گیری بازی های دور پنجمی مسابقات در گروه A دسته های منتخب تاجیکستان و فیلیپین 13 امتیازی گرفتند. از روی تناسب بهتری توپ ها تاجیکستان در جای اول و فیلیپین در جای دویم قرار دارند. تیمور شرقی با 3 امتیاز در جای سیوم و مالدیف بدون امتیاز در جای چهارم می باشند. به این ترتیب دسته های منتخب فیلیپین و تاجیکستان مبارزه را برای راحت به قسم نهایی جام آسیا 2027 ادامه می دهند. تقدیر راحت یگانه از گروه A به قسم نهایی مسابقات در بازی دور آخرین مرحله گروهی بین تیم های ملی تاجیکستان و فیلیپین 31 مارت حل خواهد شد. تیم های ملی تیمور شرقی و مالدیف از حق شرکت در قسم نهایی جام آسیا 2027 محروم گشتند. در مرحله گروهی جام آسیا 2027 تیم های ملی به 6 گروهی عبارت از 4 دسته‌ای تقسیم شدند. تنها غالبان گروه ها به قسم نهایی جام آسیا که از 15 ینور تا 8 فوریه سال 2027 در عربستان سعودی برگزار می شود راه می یابند. دسته منتخب فوتبال نورسانی تا 17 ساله تاجیکستان زیر رهبری دلیر کیوسف بازی دویم سنجش را در دبی روز جمعه 16 ینور با دسته منتخب نورسانی تا 17 ساله امارات متحده عربی دایر میکند. یادآور میشوم اولین بازی دوستانه فوتبال بازان نورس تاجیک در دایره جمع آمدی تعلیمی و تمرینی در شهر دبی 13 ینور با تیم نورسان عربستان سعودی برگزار شد. وقتی اساسی دیدار با حساب مساوی 1-1 خاتمه یافت. غالب رقابت در سلسله پنالتی معین گردید که در آن دسته نورسانی تاجیکستان پیروز شد. باید دسته منتخب نورسانی تا 17 ساله تاجیکستان 23 بازیگر دعوت شدند. 18 نفری آنها از دسته های فوتبالی تاجیکستان، 4 کس از تیم های روسیه و 1 نفر از هیئت جوانان باشگاه النصر امارات متحده عربی می باشند. یادآور می شوم دسته منتخب فوتبالی نورسانی تا 17 ساله تاجیکستان که سال گذشته در قسم نهایی مسابقه قهرمانی جهان اشتراک کرد، در مرحله گروهی در جدول گروه ای بدون امتیاز در سینه آخرین چهارم جایگیر شده، از حق شرکت در دوره پلی آف محروم گشت.
مهمانی آزادی،
معرفی سیماهای نو صحنه سیاسی و اجتماعی
و تمایل های جامعه تاجیکستان از دیدگاه مهمانان آزادی. مجله ویژه رادیوی آزادی.
درود، به برنامه مهمانی آزادی خوش آمدید. من ارشاد سلیمانی، مجری و تهیه کننده برنامه، دوام 20 دقیقه با شما خواهم بود. مهمان این شب برنامه ما قاسم آدینه‌بک عارفی است که در پایان سال 2023 در دانشگاه دولتی بخارا رساله علمیش را در موضوع هجوم ارتش سرخ به امارت بخارا و پیامدهای آن دفاع کرد. نخست از مهمانم پرسیدم که
چه چیز انگیزه داد که شما در همین گونه یک موضوع حساس تاریخی تحقیقات کنید و رساله علمی نویسید؟
شیام گفتن ممکن است. هنوز در دوره شوروی وقتی که من اسپیرانت اکادمی علوم جمهوری تاجیکستان بودم، اوید این موضوع کار کردم. هنوز سال 1985 وقتی بعد بازسازی، سال 87-88، سال 89-90 علاکه من اسپیرانت بودم. برای همین در بایگانی های شهر مسکو، تاشکند، شهر دوشنبه، قرغان‌تپه کار کردم و یکی از انگیزه های اساسیش در آن بود که ارتش سرخ که همچون آزاد کننده معرفی میکردن، همون دوره همون سال ها وقتی که با سال 1985 پرسترویکا با نام دوره گرباچوف کشایدن بایگانی ها شروع شد، سویرشین سکرید نو مخفی جای داشتگی حجت ها کشایده شدن. از اونجلا من هم سال 89-90 با اونوش به این سرشین سکرین و حجت ها شناس شدم.
چی دیده در این حجت ها؟
در این حجت ها بسیار چیزای عجایب را دیدم. پیش از همه اون را دیدم که انقلابی که می گفتند که گویا در بخارا با وجود آمده بود، این انقلاب نبود، دروغ بود.
خب شما وقتی که در بایگانی ها حقیقت تاریخ دیدید؟
وقتی که حقیقت تاریخ رو دیدم، راستش شاید به احساسات داده شدم، حتی موی سرم به یک درجه خیست. منم گمان میکردم به ایده کمونیستی، گمان میکردم که همش درست است. وقتی که با حجت های بایگانی شناس شدم و حتی در اونجا یک تلگرام بود با فرونز فرستادگی
از مسکو،
از مسکو لیلین با زبان روسی گویم بگید او کوایی است گلوه چلمه کتای دیوید خالات سچتایی تی پاسوب نکم بسمچه то трех надо считать, третьего на месте надо стрелять. Тогда будет политика в среду мая. И мане он говорит. И на бале телеграмму мики, джанобе Ленин ба Михаил Васильевич Фрунзе мне фристанет. Мегат ке бинет ке шахса ке дар сараш чалма дурат.
Хоб фахмо.
Хоб, халат, яне джилак.
Джома.
Шелк джома, джилак. Ме пушат. Хисоб кенет ке онхо юрдам шоу не босмачи астан. Ва то се хисоб кардан дар кор, ва се имашо дар джоеш парандан дар кор. Он вақт سیاست میشه.
یعنی
همین حالت
شما رو وادار کرد که
همین حالت همین اجرایش همین تلگرام بعدن باز حجتی من واخوردم که در همین سیم انزواد حاضره طرف تپای شرقی طرف تپای غربی شهر دوشنبه در همینجا قریب 3000 آدم پروندن در کلوب هم میشین. از این خاطر همون وقتا نیت کردم که اگر یک روز زنده مونم تاریخ این دوره رو دیگر خیلی باید نوشت، باید مردم داند حقیقت رو، باید داند که حقیقت چی است.
شما سالای آخر سالای 80 به تحقیق این موضوع آغاز کردید. سال 92 یک کتاب را با نام امارات بخارا تخت واژگون یا اصطلاح بولشویکی هم به چاپ رساندید، ولی سال 2023 رسالتان حمایه کردید. چرا اینقدر وقت طولانی را در بر گرفت؟
میدونید چی؟ امارات بخارا تخت واژگون یا اصطلاح بولشویکی، شما میدونید از نام همین کتاب میخواد است که استاد جلال اکرامی کتاب دارد، تخت واژگون. همین مضمون من این چیز رو نوشتم که همون تخت واژگون بود یا که اصطلاح بولشویکی. اصطلاح بولشویکی بوده نشه، من در این کتابی خردکک اثبات کرده دادم از حجت های
بایگانی.
بعدن برای حمایه کردن موضوع که من میخواستم که باید موضوع با نام هجوم قشونهای سرخ به امارات بخارا حمایه در وقت قابل قبول نشد
در تاجیکستان.
در تاجیکستان در همان وقت بعدن من از مطبوعات آسیای میانه فهمیدم که قرار حکومتی جمهوری ازبکستان در باره تاریخ رپرسیایی برامدگی است موافق با همان تاریخ بخارا است و بخارا در زیاد قلم روش در زیر حاضرت تصرف ازبکستان است. برای همین من حجت خود را و کار علمی را به زبان روسی با شورای علمی دانشگاه دولتی شهر بخارا پیشنهاد نمودم.
ما میدونیم که تاریخ نگاری ما، تاریخ نگاری آسیای میانه، از جمله تاریخ نگاری تاجیکستان یک بحثی هست. از جمله بسیار زیاد تاریخ نگارای ما میگویند که همراه شوی آسیای میانه با روسیه، ولی از رساله شما من خانم دریافتم که شما به این ایده طرفدار نیستید. از نظر شما این همراه شوی بود یا اصطلاح بود؟
چی گویم؟ اصلا سیاست دولت روسیه برای برآمدن به بحر گرم که تا حال میسر نشد و توسط تاجیکستان، توسط ازبکستان، توسط قزاقستان و چابهار ایران برآمده ایستاید. نه، اصل 21 اوضویشون بود که با این دیویم از ساخته شدن قلعه ویرنی علماتوی اشکک زبط آغاز شد. هیچگاه هیچ وقت همروشوی نبود. این دروغ است، این دروغ است. همروشوی نبود، بلکه زبط از طرف حکومت پادشاهی روسیه روسیمونه اول شهر تاشکند، اول ویرنی، بعد تاشکند، بعد اویست اویست در سمرقند، بعد سر قیزلتپا قسم زیادی تریتوری تا کاغان در اختیار
روسیه پادشاهی
گذاشت. بعد بسر قدرت آمدن لینین این سیاست دغلانه دوام یافت،
دغلانه تر
دوام یافت و با یک تکلیف خائنانه فیض الله خواجایف جوان بخارایان و در حزب کمونیستی بخارا
میخواستم که در همین باره صحبت کنیم. شنونده عزیز، شما برنامه مهمان آزادی را از رادیو آزادی میشنوید که مهمان ما دانشمند تاجیک قاسم آدینه‌بیگ غارفی است و روی رساله علمی او هجوم ارتش سرخ به امارت بخارا به صحبت نشسته ایم.
ما در تاریخ میخوانیم که مردم بخارا در سیمای فیض‌الله خوجایف و طرفدارای او جوان بخاریان یا کمونیست های بخارا اینا به ارتش سرخ نامه نوشتن که بیایید ما را از ظلم امیر بخارا خلاص کنید. همین نامه تا کجا حقیقت دارد؟ آیا اینا از پیش خودشان نوشتن یا اینا را وادار کردن که همین گونه یک نامه نوشته شود و زمینه هجوم به بخارا موجود، زمینه حقوقی هجوم؟
میدونید که ما تاریخ نقد میدونیم که یکم مراتبه خواستن موقعی کلیس فقر شوندگی بود، خواستن که امیر بخارا رو
سرنگون کنه،
سرنگون کنه،
ناکام شد.
البته ناکام شد. دیگه مراتبه به اون درجه که مثلا میگن حتی 1000 نفر نبودن
که
همین فیض‌الله خوجایف طرفدارو نشه. برای چی من میگم که مثلا فیض‌الله خوجایف خیانت کرد؟ برای اینکه مکتوب شاید با قلم فطرت نوشته شده باشد.
امضای
و امضای فیض‌الله خوجایف
کی اینا رو وادار کرد که امیدوارم مکتوب نوشتن؟ شما فکر میکنید که یک انگیزه از داخل خودشون بود یا که
اصلا کی وادار میکرد اینا رو؟ کسی وادار نمیکره اینا، خود امارت برای آینده خودش کادرهای نو تیار کردنی بود. از آن جمله فیض‌الله خواجه پسر قاسم خواجه آینده همچون کادر باید
پسر عبیدالله خواجه،
عبیدالله خواجه پسر قاسم خواجه باید آینده می آمده به امارت بخارا خدمت میکرد.
ضمن تحقیق در اثنای دیدن بایگانی ها آیا حجتی را ندیدید یا این اندیشه را در جای وان نخوردید که خود همین جوان بخاری را هم تحریک داده باشند، داده باشند که همین گونه مکتوب شما بنویسین تا ما بیاییم، یعنی اساس داشته باشند که رجوع کنیم؟
اصلا این مسئلیتی چون شاید باشند از طرف حزبی کمونیست،
حزب کمونیستی
ترکستان اما وقتا حتی مسئله چون ممکنه هم باشد، لیکن ممکنه در پس پرده هم باشد. مکتوب به نام ارتش سرخ نمی نویسند.
با کی می نویسند؟
مکتوب به نام حکومت روسیه شوروی همون وقتا ارسفزر
به نام لیلی،
به نام لیلی خواهش میکنند که برای سرنگون کردن امارت بخارا به بخارا هجوم کرده شد. برای که خودی آنها میدانستند که در بخارا کسی بخارا دستگیری نمیکند، در قلمرو بخارا کسی آنها را دستگیری نمیکند، نه جوان بخارا، نه جدیدا، نه حزب کمونیستی بخارا را. به این خاطر آنها مکتوب نویسند، خواهش میکنند. برای همین میگویم که فیض‌الله خواجایف ارزوی امیر شدن را داشت و این ارزوش به رسید.
اگر امیر میشود چرا باید نظام امارت از بین ببرند؟
میدونه اول نمیخواستن که نظام امارت را ببرند، اول میخواستن که
امیر از تخت بیرون کنه.
نه، اول میخواستن که مونارکی سیستم مونارکی کنستیتوشنی مثل یه اروپا کنه، امیر هم جوشه باشد،
این سروازیر شود
و سروازیر شود. این خیلی هم بود. دیگرش این که حتی منیفست هم مینویسن.
خب به همین منیفست بیاییم. زیر تاثیر همین جدیدها یا هر نام دیگری که بعد معمول شدن جوان بخاریان و اینها و زیر تاثیر فشارهای روسیه پادشاهی، امیر بخارا به یک اصلاحات راضی شده.
ببخشید اون وقت علکه به پادشاهی نبود، حکومت بولشویکا بود. حکومت بولشویکا راضی شد که با نمایندهش میرود ملت گفتگو میکرد با امیر که امیر به اصلاحات راضی شد. راضی هم میشد،
راضی شد، منیفست اعلان کرد، حتی جدیدان و جوان بخاریان
خوشنده هم
نمایش شکرانه برگزار کردن. در آثار استاد عینی ما میخوانیم که خلاصه استاد عینی این است که یعنی امیر مردم را فریب داد، جوان بخاریان و جدیدان را فریب داد. اینا وقتی نمایش شکرانه کردن همه اینا را بازداشت کرد، نیمی از اینا کشته شدن، نیمش
در تعبید بود، از جمله استاد عینی را 75 درم میزنند و مشاور همین اصلاحات هم روسیه همون وقت بود. برای چی همین اصلاحات با فریب انجام شد؟
میدونید چی؟ برای اینکه قوه اساسی نبود، هم جدیدا هم جمهور بخارا همه حزب کمونیست بخارا در قوه بزرگی نبودن که به حکومت امیری تاثیر خود را داشته باشد. به خاطر به منفیستاتی شکرانشون جمعه اول نپوشید، یعنی نخواست، امیر نخواست که اونا همه کنن.
ما میبینیم تاریخ، میبینیم یعنی این چیزها زمینه میشد که گویا زمینه میشد که دولت بخارا، امارات بخارا از بای برده شد. برای چی روزها تصمیم گرفتن، یعنی حکومت بلشویکی روسیه تصمیم گرفت که دولت بخارا را از بین ببرد، در حالی که این دولت یک دولت نیم مستملکه زیر تاثیر وی بود و تقریبا به همه خواسته های وی راضی میشد؟ چرا باید این دولت از بین ببرد؟
میدونید چی؟ همون وقت پیشنهاد کردند که گویا حرکت مقاومت به ضد حکومت شورویا در فرغانه با امیر بخارا علاقه دارد. این یک. دوم، گویا که امیر بخارا با افغانستان و ایران و انگلیه
رابطه دارد
و آینده برای یک خیف با وجود اومدنش ممکن. حکومت بلشویکی روسیه میدانست که قدرت توانای امارات بخارا ندارد پیشیروی وی را گیرد، هجوم قشنهای سرخ را گیرد. لیکن در مجموع بعدا نالم وی میکنیم نشون میدهد که اگرچند که امیر قدرت هم نداشته باشد، مردم برای محافظت در و بوم، برای محافظت ناموس خود، برای محافظت وطن خود برخیستند. هم در بخارای مرکزی، هم در بخارای شرقی، هم در بخارای غربی، خود مرکز بخارا مردم
بسیار
خیستند.
یعنی
و حتی دو مرتبه، سه مرتبه عسکری سرخ را از بخارا راندند.
یعنی خواستند که پیش از این که این حرکت به اسی کلانتر تبدیل شود. خب بالاخره نتیجه این می شود که ارتش سرخ با بخارا هجوم میکند. از روی معلومات های تاریخی، از جمله بر اساس نوشته های اکادمیک محمد جان شکوری، از روی مسئلیت پیشکی باید احمد جان حمدی رئیس کمیته انقلابی بخارا می شود، یعنی رهبر دولت می شود. ولی استاد شکوری ادعا میکنند که حمدی با بمب‌باران کردن بخارا راضی نمی شود و از همین خاطر رئیس کمیته انقلابی بخارا تعیین نمی شود. ولی ما میدونیم که رئیس کمیته انقلابی بخارا یکی از پیشتازان جوان بخاریان، یکی از روشنفکران همون دور، عبدالقادر مویدی تعیین می شود. آیا در بایگانی ها، در اسناد که شما دیدید، جای گفته شده است که عبدالقادر محیدین با بمب‌باران شدن بخارا راضی میشد؟
نه.
چون بخارا بمب‌باران شد.
نه. دیگر کسی وقتی که مکتوب می‌نویسد، فیض الله خواجایف، حمدی و دیگر کسای امضا میمونند. از آنجا عبدالقادر محیدین فهم. خواهش میکنه که هجوم
صورت
بگیرد.
شنونده عزیز، شما برنامه مهمان آزادی را از رادیو آزادی میشنوید که مهمان ما دانشمند تاجیک قاسم آدینه‌بیگ غارفی است و روی رساله علمی او هجوم ارتش سرخ به امارت بخارا به صحبت نشسته ایم.
روسا خودشان از کاگان نو و سمالیات ها و شهر بخارا هجوم میکنند. از طرف دیگر فضل الله خواجایف رهبر تعیین میشد.
بله، سروزیر
رهبر شورای نوزیران. شورای نوزیران تمام ساها را در بر میگیرد، معارف، علم، میلیتیا. حتی نماینده کمینتر اون وقت می نویسد که در بخارا با جای یک امیر 100 امیر پیدا شد. فقط وقتی من بخارا رفتم، حتی سال 2022 فقط خانه هایی که اولادای فضل الله خواجایف بود، همون خانه ها سوق سلامت موندند. دیگر همه خانه ها زیر بمبای ارتش سرخ بنا شدگی بودند.
در تاریخ نگاری ما میخونیم همین هجومی ارمیه سرخ یا حجوم بلشویکا با بخارا با نام انقلاب بخارا یاد میشه. بعضی از دانشمندان به اصطلاح انقلاب بخارا راضی نیستن، چون میگن که مردم نخواستن. از نظر شما این انقلاب بود چی بود؟ اگر انقلاب نبود چی بود؟
از نقطه نظر علمی در بخارا زمینه برای انقلاب وجود هم نداشت. نارضایتی بود در بعضی جا، بعضی مثلا در غرب و در مثلا خود شهر بخارا و دیگر جا، بعضی جا نارضایتی میکردن، شورش ها بودن، لیکن معنی رو نداشت که برای سرنگون کردن سیستم یا سرنگون کردن امارت کوشش بخرج کرد. این انقلاب نبود، من شما با گفتم حتی حزب کمونیست در بین مردم عبرو نداشت، جوان بخاریان را چشم دیدن نداشتن، حتی مردم با یک اصلاحات های مکتب نو و دیگر چیزا فکر اندیشون بسته شدگی بود. در بعض جا موفقیت هم به دست آوردن، مکتب های نو هم کشودن، مکتب های جدیدی هم، لیکن در مجموع زمینه برای انقلاب وجود نداشت. برای انقلاب زمینه باید وجود باشد. چیز نوروزگی عموی مردم در بخارا وجود نداشت، نوروزگی عموی مردم در بخارا وجود نداشت. حتی سبب برآمدن امیر بخارا بعد وقتی که بمبارا سر می شود از شهر بخارا، نمیخواست که شهر بخارا ویران شود، حتی مردم از قفای امیر گریه میکنند.
با تشکر از قاسم آدینه‌بک غارفی، برنامه امشب مهمان آزاده را از رادیو آزادی با پایان میبریم. تا برنامه های دیگر، خدا نگهبان. بدرود تا درود دیگر.
چشمت ها با چشم آبی کوثر است، نظر نمود این حق و خیال برست. برادران برادران مهربان به هم شبه برای شهرتی. تو هم یاد بکن از من.